大丈夫。
我吃。
来。
دستور بحث و مثلا در مجموع ببینیم مثلا انباشتی مثلا در 15 سال چیه و چقدر از پدرانمون جلوتر اومدیم، ارتفاع پیدا کردیم نسبت به اونا، نکردیم، داشته های ما چیه، داشته های اونا چی بوده. دو جلسه آینده اختصاص به این داریم و تیتر بندی ها نه خیلی ساده ای به نظر من بود، پیچیده هم نبود، خیلی هم سعی نکردیم از جایی بگیریم، چون برای جا گرفتن خیلی ساده است. یعنی مثلا روش دانشگاه و خصوص تو رشته‌های علوم انسانی این هستش که مثلا تو این 3-4 دهه اخیر، به خصوص این 3 دهه بعد از انقلاب، ما همیشه مثلا یه ماده خامی بودیم، رفتیم تو قالب الگوها و مدل‌ها. میشه در با همین نقل کوچیک خودمون میشه مثلا سیرامون خودمون در بیاریم، از اون دستاوردهای اونا هم به عنوان معارف بشر استفاده کنیم، ولی این تاریخ فلسفه‌اش این بود که مثلا همیشه گفتمان‌های مسلط بین‌المللی ببینیم چی بوده، اثرش تو ایران چی بوده، شرایط خودمون رو بعد دیگه متن جنبش و تو متنش هم شعارش و مطالباتش و سازماندهیش رو نهایتا ببینیم خروجش چی بوده. این چارچوب بود که به ما تو بودش.
بحث
نکنم.
نیاز به ایدئولوژی، تو بحث ایدئولوژی هشفراز برای امروز ما چجوری تغییر میشه؟ منظورم اینه که مثلا عنوان حالا کسی تو بحثای شما بودید تقریبا موفق در اردو مثلا اونگاه دکتر مصدق و دو سال اخیره دو سال نهزت میدید تحکید هم میکنید که در رسم مثلا خودش ایدئولوژیک نبود، دوست هم نداشت که بیمه ایدئولوژیک ها، بعد هم تحکید میکنید که حاصل لمس و استکاکی تاریخی بود، یعنی تجربه های تاریخی که زیاد داشت به پروسه های مختلف که رفت برسه تجربه و بعد همی دانش کلاسیکی کم که داشت رسید به اون انباشت و بعد هم آموزه شدن. خب آدم به ذهنش میرسه که الان هم که اکثر جلوی کنشن فکر نقل میکنن فعالیت ایدئولوژیک، کار ایدئولوژیک رو تو همین معطوف به نتیجه گیری شماست، یعنی همین نتیجه آدم میگیره که خب یعنی میتونه با تجربه، حالا تجربه میتونه آموختن سیستم های توسعه و سیاسی کشورهای مختلف و بعد ارتباط گیری با اونا حالا در حد افرادیش حتی میتونه این سیستم کلاس هایی که بعضی از دوستان میرن دوبه مثلا فلان برمان و کلن آموزش هایی بگیرن برای مثلا فعالیت سیاسی اجتماعی، از یه طرف هم خب آب سن هم بذارن بشن 50-60 ساله طبیعتا میرسن به یک انباشتی که از دل ما میتونه تحول خوبی در بیاره. یعنی میخوام بگم که از تفاوت این حرفی که شما زدین حرفی که الان رو نفی فعالیت ایدئولوژی کار ایدئولوژیک هست چیه؟ به چه درد میخوره ایدئولوژی؟ وقتی هم که دکتر مصدق هم کاملا لمسی و خودتون تاکید داریم لمسی و استکاکی بوده، خب پس اگه اینجوریه که ما هم بالاخره تحقیق کنیم بیرون، ما منظور یعنی که بهترین شد الگو همین باشه، الگوی عرفی، الگوی خرد عصری، یعنی همه را بیفتن برن این برای من کشور مختلف رو بینن یه دانشی کسب کنن معطوف البته به ایران، برن مثلا علمشون یکی اقتصاد بخونه، یکی فیزیک بخونه، یکی هندسه بخونه، حالا موضوعات مختلف بخونن، بعد یه انباشت کار جمعی هم داشته باشن و یه مشارکتی رقم بزنن و تحول تو ایران رقم بخورد. اگر یعنی چیزی که اصلاح طلب ها خیلی حرفشون هست، یعنی میگن راحت همینه دیگه، مثل آدم های دانشجویی و دانشگاه و دکترا و اینا دور هم جمع شن و توسعه رو تحقق بدن. اما خب این اگه اینجوریه وقت من حس میکنم که شما به ایدئولوژی بها میدید، بحث میکنید ایدئولوژی مهم میدونید، میگید فعالیت ایدئولوژی هم نمیشه، هم پرانتز ویژه باز کردیم، چه نیازی هست وقتی هم جرده مصدق بدون ایدئولوژی کار
آمده؟ اون از وقتی ایدئولوژی تو ایران اومد تو چند فاز منجر به تحولات اساسی شد. قبل از مشروطه بود اصطلاح تراوش های اولیه ایدئولوژیک به ایران سرریز شد، سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی. بعد به خصوص مثلا با یه تیپ های مثل آخان، میرزا آخان کرمانیون، طالب آخان که پیوند میخورد، شفافتر و مثلا صادقانه تر و منشدارتر و انسانی تر بشد. تو موج اول منجر به تحول اساسی تو جامعه ایران شد. مردم به آدمیت خودشون پی بردن، جهان بینیشون عوض شد. تحت تاثیر هم کارهای ایدئولوژی که 10-15 سال قبل از مشروطه بود که مردم با مطلقیت در حقیقت درگیر شدن. مطلقیتی که هم ایدئولوژی بود هم استبداد سیاسی از توش در میاد. در موج اول به نظر من توفیق داشت. حالا یکم زود رس شد. اینه که دو جلسه آخر میخواستیم مثلا ایدئولوژی رو به عنوان یه گزار بررسی کنیم. حالا چون شما سوال کردی بهش گریز میزن. جلوتر که اومد خب تو جنگل با اون ایدئولوژی جنبش اجتماعی تشکیل شد، یک حکومت سمبولیک شکل گرفت ناشی از ایدئولوژی میرزا و منشش، که دیگه از میرزا منش هم اومد تو ایدئولوژی دیگه، یه بچه اخلاق و مبارزاتی هم پیدا کرد. گذشتش و شورا تمکینیش و مداراگریش و اینکه یک مذهبی تونست با چپا کار کنه و درسای منشی زیادی داد. آخرش هم از این جهان هیچی نخواست و به قول همه جنگلی ها میگن دیناری در جیبش نبود به جنگل آمد، دیناری هم جیبش نبود از جنگل رفت، پاک پاک اومد و پاک پاک هم رفت. با اون منشش و با در حقیقت ایدئولوژیش یه جنبش اجتماعی سر پا کرد. محرومان منطقه بهش پیوستن، اون محرومان هم صاحب دیدگاه شدن و حمایتشون هم از جنگل حمایت سوری نبود، 7 سال طول کشید. یک تحول منطقه‌ای هم ایدئولوژی در ایران به بار آورد. مضاف بر این که تا اینجای کار استانهایی مثل آذربایجان و شهر تبریز و گیلان و به خصوص شهر رشت و انزلی به دلیل در حقیقت تراوش شیرازی‌های ایدئولوژیک اتحاد شوروی و شرایط انقلابی اساساً متحول شده. یعنی شما ببین هنوزم مثلا اندیشه تو گیلان یا به خصوص اندیشه تو تبریز از جاهای دیگه ایران جلوتره، منهای تهران. اینکه آثار کارهای ایدئولوژیکو نمیشه نفی کرد. میرسیم به زمان دکتر مصدق. دکتر مصدق نه ایدئولوژیک بود، نه میخواست کار ایدئولوژیک بکنه، نه حرکت اجتماعیش نیازی به یک ایدئولوژی در حقیقت دستگاه دار از نوع به اصطلاح دهه 40 و 50 داشت. نه، میخواست یک پروژه اجرا کنه. اون پروژه ملی کردن منابع نفت بود و مدیریت ملی بر اون منابع. این احتیاج به یک ایدئولوژی چی داشت؟ ملی داشت، نه ایدئولوژی به مفهوم اخصش. در طراحی ایدئولوژی ملی موفق بود. عناصر ایدئولوژی ملیش همین آقود که اون شد مشارکت، تولید، حمایت از نیروهای مولده، با حدودی اشتغال کامل. اشتغال کامل دو اقتصاد به این مفهومه که هم انسان به عنوان منبع به اصطلاح حسدار نیروی کار شامل باشه، هم خدمت منابع فعال باشه. این کار رو مصدق کرد. منتها در دل این یه پرتو افکنی های ایدئولوژیک هم داشت. یعنی نمیشه یک انسانی به جامعه هستی مجدد ببخشه و بروکرات صرف باشه، طور که آخر بحث شما گفتی فن سالار باشه، دیوان سالار باشه. مصدق با اینکه سیر دیوان سالاری داشت، وزیر مالیه بود، وکیل بود، معاون، سیر در حقیقت فن سالاری بود دیگه، ولی فن سالارانه و بروکراتیک با نهضت ملی برخورد نکرد. یه حس حیاتی را بود. اون حس حیات خودش یک جانمایه ایدئولوژیکه. رضا مصدق نمیخواست انقلاب کنه که نیاز به یک دستگاه فکری داشته باشه که جهان رو تبیین کنه، از دل تبیین جهان و ورود به هستی چه باید کرد در بیاره، ملاکای ایدئولوژیک در بیاره. روی فضاها نبود. رضا نهضت ملی ایران یک نهضت ایدئولوژیک نبود. از دلش یه رگه ایدئولوژی بورژوازی ملی در اومد به عنوان محصول اندیشه مصدق. اما سیر ایدئولوژی تو ایران دهه در حقیقت 30-40-50 تکوین پیدا کرد. به هر حال با کارهای ایدئولوژیک سپهر ساخته شد، دوران ساخته شد. این سپهر رو یه دوره حزب توده تو ایران زد، یه دوره فدائیات تو ایران زدن تو چپا. تو مذهبی ها خب مثلا مهندس بازرگان با ایدئولوژی علمی زد، آقای طالبانی با قرآن زد، بعدن مجاهدین شریعتی مشترک زدن. اینکه با کارهای ایدئولوژیک اونها برای نسل ها ساخته شدن، فن سالار و دیوان سالار نمیتونه دوران بسازه، نمیتونه نسل تربیت کنه. نسل کلاسیک دانشگاهی میتونه تربیت کنه. چرا؟ مثلا فرض کن که پلی‌تکنیک فرانسه، پلی‌تکنیک فرانسه چند نسل فن سالار تربیت کرد که حالا تو ایران هم مثلا آقای زیرکزاده بود، آقای حسیبی بود، آقای صفی اصفیا بود که پارسال فوت شد. ولی اونا خطمان سپر ساز و دوران ساز و اینا نمیشن. یا مثلا فرض کنید که مدرسه عالی دیپلماتیک آخر قاجار هم تو ایران درست شد، مثلا فرهیخته تربیت کرد، دوران ساز تربیت نکرد. اینکه خب ایدئولوژی تو کنه خودش خب سپر ترسیم میکنه، دوران میسازه، آرمان درست میکنه، انسان میسازه. نفس این در حقیقت نه تنها اشکال نداره بلکه لازمه اگر بخواد انقلابی توی جامعه صورت بگیره، یک تحول اساسی و اصلاحی رادیکال صورت بگیره. بدون دستگاه فکری نمیشه. یعنی الان مجموعه کسایی هم که توی این دو دهه در ایران نافی ایدئولوژی شدن، خودشون کاملا نهل ایدئولوژی کن، اینطور نیست ایدئولوژی، خودشون نهل ایدئولوژی کن و جریان های نافی ایدئولوژی در جهان هم باز خودشون نهل ایدئولوژی کن. اینکه الان ایدئولوژی خب تو ایران سیر طبیعیش طی نشد، یعنی تا مجاهدین شریعتی آمد یه توده ایدئولوژیکی که حالا دانشجو و طبقه متوسط ایران بودن تربیت شدن، محصول اون تربیت شد انقلاب 57. به انقلاب 57 که محصول کار فکری روحانیت در ایران نبود، که محصول در حقیقت همه تراوش‌های 40-50 بود که حتی تا سالای میانی جنگ هم اون ایدئولوژی کار میکرد، اون فرهنگ شهادت کار میکرد. اینکه ولی ایدئولوژی در ایران یه انحراف معیار جدی پیدا کرد از 58 و دقیق تر بگیم 60 تبدیل به پدیده حکومتی شد. یعنی جمهوری اسلامی ایران یه حکومت ایدئولوژیک شد، مبسوط الید، با دخالت های الا ماشاءالله توی اتاق خواب و توی تخت و توی میز توالت و همه جا رفت، هیچ حدی برای خودش قائل نشد. از طرف دیگه ایدئولوژی تو جامعه ایران ابتذال کشوند، با امور پرورشی توی آموزش پرورش، با انجام اسلامی تو ادارات، با امتحانات گزینش توی در حقیقت نهادها و گزینش‌های دانشگاه و تست ایدئولوژی جلو دانشگاه اومد. همه در حقیقت یه بخشیشون از زندگیشون شده بود تست زدن و اصلا به ابتذال کشیده شد، به ابتذال و به اصطلاح به تباهی. اینکه ایدئولوژی در ایران یه سیر اینطوری پیدا کرد و طبیعی بود که جامعه ایران واکنش نشون بده. ولی الان هم همچنان که در بقیه جهان به اصطلاح ایدئولوژی جایگاهی داره. همین الان فرض کن همه این احزاب شاخص اروپایی، حزب مثلا احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان یا خود انگلستان حزب کارگرش، اینا همه ماهیتاشون ماهیت ایدئولوژیکه. چند وقت پیش که دوستان ما رفته بود آلمان، همه برنامه‌ها اینا رو آورده بود، برنامه‌هاشون همه برنامه‌ها ایدئولوژیکه. یعنی یک درک از هستی توش هست، درک از خدا توش هست، درک از کار اجتماعی، عدالت، ضرورت عدالت، اینکه همه انسان‌ها در ذات و در ژن مساوی هستند، تبعیض جنسیتی نباید و و مرامنامه ایدئولوژیکه. بعد آموزش ایدئولوژیک دارن، اتاق فکرای در حقیقت ایدئولوژیک دارن. خب مثلا فرض کن الان چند ماه پیش همین تونی بلر که قبلا پروتستان بود الان کاتولیک شده، داخل خودشون بحث‌های ایدئولوژیک جدیه. یا مثلا حزب دموکرات امریکایی پدرخوانده داره، او پدرخوانده رو خیلی کسی نمیشناسه، تشکیلاتی هم نیست، ولی یه تیپ ایدئولوژیکه، تیپ مذهبیه حزب دموکرات امریکاست که مثلا به نهایه نامزد آخر حزب دموکرات رو با انگشت سبابه او تعیین میکنن. مثلا همین فرد الان یکی دیگه است، اون موقع زمان کارتر حامی اصلی کارتر بود. کارتر هم خودش یه فرد مذهبی بود، از کلیسای باپتیست ها، مثلا عضو کلیسای باپتیست ها بود، با یه پوز مذهبی و با یه ماهیت مذهبی اومد برنده انتخابات نوامبر 1976 شد. یا مثلا همین بوش الان عضو کلیسای انجیلیه، توی 7-8 سال گذشته همیشه دو تا کشیش دو صحبت های اصلی فکری باهاشن. مثلا خیلی تأکید میکنه که من 15 سال گذشته مثلا شراب ننوشیدم، خیلی پوز مذهبی ایدئولوژیک داره. اینکه توی به اصطلاح جهان حزبی پیشرفته ایدئولوژی هست، برنامه ها، آموزش ها، اتاقای فکر، که ایران افراطه، یهو میشه افراط مثل جمهوری اسلامی دهه 60 یا مثل جریانات ایدئولوژیک دهه 50. حالا الان تفرید از این طرف، ولی تو سیر تعادل به نظر من به جایی میرسه که باز جامعه‌ای که میخواد حرکت کنه، جامعه‌ای که میخواد سپهر بسازه، جامعه‌ای که میخواد نوآور باشه و تحول مثبت پیدا بکنه، لامحاله به دستگاه نیاز داره. اون دستگاه توش تبیین جهان هست، هستی چیه، سمتش چیه، سباحتش چیه، جای خدا چیه، ربط ما با کجا خدا چیه، ربط علم و دین، علم و فلسفه، دین و حکومت و و و اینا همه گزاره های ایدئولوژیکه دیگه. خب مثلا جهت‌گیری طبقاتی چی باید باشه؟ و الان اینکه بخواد بیاد تو ایران کار دولت ملی بخواد بیاد کار کنه، جهت‌گیری طبقاتی چی باشه؟ یه بحث ایدئولوژیک میشه دیگه، به تحلیل ایدئولوژیک از شرایط میخواد که ایدئولوژی متاسفانه توی 10-15 سال گذشته مثلا تبدیل مثلا به فوق شد، همچنان که لیبرالیسم در دهه 60 و تو انقلاب تبدیل به فوق شد. نه اون باید تبدیل به فوق میشد، نه این. لیبرالیسم هم یه فرهنگ بود و یه جهانبینی بود و یه ایدئولوژی بود و یه منش و یه اقتصاد باز و یه دموکراسی گسترده در حال وجود داشت دیگه، نباید حسبی باش برخورد میشد، نباید اهانت بهش میشد. تو ایران هم میتوانست نمایندگانی پیدا بکنه، حالا نماینده کلاسیکش میشد میتونست بشه نهضت آزادی ایران، ولی هم شرایط ارعابی ایجاد کرد و هم مثلا جریانه مثل نهضت آزادی خودشون معروف به اون شرایط شدن، در حالی که نهضت آزادی با ماهیتی که داره، با دیدگاهی که رو اقتصاد باز داره، با دیدگاهی که رو طبقات داره و خود مهندس بازرگان داره، میتونست تبدیل بشه به به اصطلاح تریبون ایدئولوژی که برای بورژوازی لیبرال سالم و ملی ایران میتونست اتفاق مثبتی باشه. ولی این اعوجاج جمهوری اسلامی و این موجای برخواسته در دهه 60 و بعد از شرایط دهه 70 موجب شد به نیروهایی هم که خودشون میلهای لیبرال دموکراسی داشتن نتونن سر جای خودشون قرار بگیرن. یا اگه شرایط طبیعی پیش میرن، مثلا تیپی مثل دکتر پیمان اگر خودش کار میکرد و نمیخواست صرفا مثلا روی دستاوردهای دوران نقشب باقی بمونه، میتونست در حقیقت مدافع و حامی سوسیال دموکراسی در ایران باشه، با یه طرح جدیدی، نهاد جدیدی، تئوری جدیدی، راه کار جدیدی. ولی متاسفانه این سیر را طی نشد. ولی الان خب اگر بخواد که جامعه ایران هم رو به تحول بره، بالاخره دستگاه فکری لازمه، مجموعه ای از ملاک ها برای عمل لازمه. اون مجموعه از ملاک ها رو شما حالا هر چی اسمش رو خاصی بذارید، برای ماهیت ایدئولوژیک داره، نمیتونی نفیش کنی. وقتی ایدئولوژی که بره در دلش خیلی چیزهای دیگه میره، آرمان میره، انگاره میره، منش میره. مثلا شما تو جامعه ما، تو جریان روشنفکری یا تو حاکمیتش یا تو طبقه متوسطش، مثلا جاپای جدی از اخلاق میبینی، حالا پایین تر از منش، اخلاقی، زیست سالمی، نمیدونم رزق، چیز اینجوری خیلی نمیبینی، مگر بقایای به اصطلاح اندیشه هایی گذشته که حالا مثلا داره حمله میشه. این که لامحاله دستگاه فکری لازمه، منطقه با اتفاقات دهه 60 و با برخی زاویه انحراف های دهه 50 مثل سال 54 و با تجربه جمهوری اسلامی باید آسیب شناسیش کنی. و در حقیقت از ایدئولوژی رساله و تحریر الوسیله در نیاد، این ملاکای عمومی باشه برای عمل، برای در حقیقت عمل ملی. حالا دورانایی هم که مثلا فاز ملی میشه یا فراطبقاتی میشه احتیاج به یه ایدئولوژی ملی داری، مثل دوره مصدق. مثلا این دوره اصلاحات هم که خب همه اومدن توش، مذهبی اومد، حتی بخشی از مذهبی سنتی های معتدل اومدن، مدرنا اومدن، لایک ها اومدن، چپ های جدید اومدن، ملی مذهبی ها اومدن، خط امامی که تبدیل به مشارکت شده بود اومده بود، تیپ ها مختلفی اومدن. اینجا نیازی به ایدئولوژی ملی بروز و ظهور پیدا کرد، اونتا کسی نبود که پاسخ بهش بده. شاید مثلا اگر مهندس صحابی کار فکریش رو ادامه میداد، یه مثلا ده اصل ایدئولوژی ملی اول دهه 70 در آورده بود، اگه اینا رو تعمیر میکرد، بعد پالایش میکرد، متناسب مثلا با دهه 80 ایران آخر دهه 70 عرضه میکرد، میتونست راه گشا بشه. یعنی الان که به اصطلاح عرصه متنوعه دیگه، تو دوران اصلاحات عرصه ایران متنوع شد. دوران تنوع ما نیاز به ایدئولوژی ملی داریم، ایدئولوژی ملی که همه مذاهب رو در درون خودش بیاره، همه اقوام و اقلیت ها رو پوشش بده، جنسیت رو پوشش بده، خدمت شما و همه نهلا رو پوشش بده. اون میشه ایدئولوژی ملی که حالا مثلا مهندس صحابی چند تا اصل داره برده بود، تقدم منافع جمع بر فرد یا جمع بر گروه، ملی بر گروه، یا اولویت با نیروهای مولده است، یا رابطه در حقیقت مسالمت آمیز و تعریف شده با جهان. اینا رو میشه مثلا بهش اضافه کرد، یا مثلا میشه سوسیالیسم ممکن هم بهش اضافه کرد. سوسیالیسم ممکنی که تحققی باشه، نه جیغ بنفش بشه و اصلا قابل تحقق نباشه. میشه ایدئولوژی ملی در آورد، اون وقت ایدئولوژی ملی در بیاد با کردم مشارکت میکنه. اگه ایدئولوژی ملی حق خودگردانی آنها تجزیه به اقوام بده، خب دیگه پانترکیسم را نمیفته. اگه دانش آموز آذری بتونه کنار کتاب فارسی کتاب ترکی هم بخونه، نمیدونم کنار حافظ شعر شهریار هم بهش تدریس بشه، بیمار که نیست که بره زیر پرچم پانترکیسم. یا مثلا فرض کنید که این مسئله کردستان، مدیران محلی حالا بومی باشه، سنی باشه، تو زاهدان مثلا جمهوری اسلامی برنداره شیعه به کاره و اهل تسنن و شهروند درجه 3 و 4 بکنه، اسم یه خیابون رو مثلا تو زاهدان یا توی مثلا سنندج بذاری امام علی، دهن کجیه دیگه، اسم دانشگاه رو بذاری امام علی، اومدی اونجا مسئله ایجاد کنی. یا مثلا فرض کن که ماکت عمر رو توی زاهدان آتیش بزنی، اون میدونی زاهدان بالاخره اهل سنت هم، به خلفای راشدین احترام ویژه قائلن. بیمار که کسی نباید باشه، سادیسم که نباید داشته باشه بره اونجا تحریک کنه. که ایدئولوژی ملی بیاد تو به مدیریت‌های محلی و مدیریت‌های قومی و ادبیات محلی و ادبیات مذهبی و در حقیقت اعتبار قائل شه، و ایدئولوژی ملی رو همه میپذیرن، مذهبی سنتی میپذیره، چپ مارکسیسم میپذیره، لایکه میپذیره، سنندجیه میپذیره، ترکم میپذیره، میشه ملات در حقیقت ملی. حالا مثلا حنیف نژاد عنوان کرد ایدئولوژی چسب تشکیلات هست، تو دوره درست بود، بالاخره یه جمعی که دارن با هم کار میکنن یه چسبی میخوام، اون چسب منش هست و رفتار هست و مدل زیست هست و دیدگاه مشترک هم هست. حالا ایران ما الان یه چسبی میخواد، یک چسبی فراتر از ایدئولوژی ها و نهله ها. اینکه ایدئولوژی ملی قطعا ضرورت داره، هر جریانی هم درون خودش نیاز به ایدئولوژی داره. مثلا الان مشارکت با عناصرشون رو ببینی، همه جریان‌های ایدئولوژی که دهه 60 بودن دیگه، ولی الان ایدئولوژی گریزن. در حالی که مشارکت هم اگر بخواد یک حزب لیبرال دموکرات هم برفرض باشه، نیاز به دستگاه فکری داره. هر کس الان، هر کس تو خیابون هم رد میشه، ولو اصلا غیر سیاسی، غیر تشکیلاتی، غیر فکری، یه درکی از جهان داره. خب وقتی 10 تا آدم با هم جمع میشن، اونا باید درک مشترکی داشته باشن. این میشه دستگاه. ضرورت دستگاه لازمه، جهانی که داره پیش میره جهان بی دستگاه نیست. یعنی وقتی مثلا بوش میاد تو فتح عراق یک گزاره ایدئولوژیک مطرح میکنه دیگه، میگه ما رسالت داریم که جهان را آزاد کنیم. رسالت اصلا انبیایی داره واسه خودش، حالا درست یا غلطش اصلا بحث نمیکنیم، یه گزاره ایدئولوژیکه. یا مثلا این کلیسای انجیلی الان ایدهش اینه، همین ایدهی که الان بوش هم داره، میگن مسیح میخواد ظهور کنه ولی مهدی نمیذاره. گزاره است دیگه، گزاره ایدئولوژیک هم هست دیگه. اینکه چه ایدئولوژی تو جهان جارو نشده و تو ایران حالا اگه یه وقت بخواد ایدئولوژی بیاد همه جمع میشن فرش قرمز پهن میکنن و همه میشن ایدئولوژیک. یه وقت هم که بخواد جمع شه خلاصه همه اون فرش رو جمع میکنن و میندازن تو جوب و جارو میکنن، انگار اصلا هیچ چیزی قبلا نبوده، همه میشن غیر ایدئولوژیک. مثلا وسط این افراد و تفرید باید چیزی باشه، الان خلل اون حس میشه. مجموعه نیروهای ایران الان غیر مجهزن، نه به جهانبینی، نه به ملاک ها، چیز ویژه ای ندارن. حاکمیت هم که حالا یه کابر به اصطلاح روکش مذهبی داره ولی درونش پوشه مثل به اصطلاح خود نیروه. بله بله.
هم قبلن که
رسالت
دوران مشروطه مفهوم پسند کرد، هم الان که تیتر اعلام شدیم شیخ اسماعیل محلاتی اشاره خاصی نکرد. من حرفا این جمعندی که من دارم با یه دونه رساله که ازشون خوندن اینه که اتفاقا نهاد درک و دریافتی که از با اینکه یه آخون میدشن از ما میدشن از دستگاه سنت و شرق و
بیدونده
اتا درک و دریافتی که از مقوله مردم و عدالت و حق و اینو داشته فراتر از سنت و طبقش بوده و تبینی هم که میاد میکنه مشروطن و تبین شرقی نیست، یه جوری با مثلا نگاه جدید به مذهب، نگاه عدالت طلبانه به مذهب، شر هم تعالی نیست. یعنی در قیاس با کار علاقه نامینی که مثلا این کار تئوری کرده نظرم هم از خواستگاه مثلا طبقاتیش که بوده بوده سنت بوده جدا شده، هم تبینش از مثلا تبین مذهبیش از مشروطه بالاتر از شهر بوده، از مورد شهر دفاع نکرده، از مثلا از بوداره های مثلا جدید و همه خاطر احساس کنم این جفایی بهش شد، چون اصلا الان هیچ اشاره بهش نشد. قبلا هم خیلی بوداره فقط یه دفعه اشاره کرده بشه. یکی یه سوال مثلا این بود که حالا شما هم بگیم نظرتون رو شیخ اسماعیل. یکی هم که تو جانمایی اصلاحات، جانمایی ایدئولوژی اصلاحات، چون که بحث ایدئولوژی که اینو میگم آن بحث بحثی داری شما گفتید دموکراسی مشارکتی، حالا فراتر از سطح شعار و حرف، چون که بحث ایدئولوژیکه و باید جانمایی تبیین ایدئولوژیک داشته باشه، من حرفم اینه که تو دوره اصلاحات تبیین ایدئولوژیک واسه دموکراسی مشارکتی ارائه شد. بالاخره مشارکت گزاره ایست که تبیین میخواد و اصلا در عرصه تحقق عمل که بدیهی این اتفاق نیفتاد، به جز مثلا یکی دو جریان همه جریان ها حذف شدن هم عرصه دموکراسی، منتها تبیین ایدئولوژیک هم مثلا دستاندرکاران ایدئولوژی اصلاحات از دموکراسی مشارکتی به معنی دقیقش ارائه داد.
در مورد انتقاد اول ببین، ما تو همه دوره‌ها جریان‌های اصلی و جریان‌های مطرح رو بررسی کردیم، جریان‌های اصلی و مطرح. حتی توی دوران مشروطه و حتی فاصله حتی قبل از تنبورکو مثلا بقایای صدریه در ایران بررسی شده، بقایای تفکر ملا صدرا، بعد ملا هادی، حاج ملا هادی سبزماری بررسی شد. بعد ولی آقای محلاتی که شما میگی حاشیه حاشیه است، یعنی به این مفهوم که فرض کن تو کارهای ایدئولوژیکی که تو مشروطه شده مثلا کارهایی که آقای آدمیت کرده، کارهایی که چپا کردن یا کارهایی که اخیراً برادران آجودانی کردن مثلا هیچ مطرح نیست ایشون. ببین جفایی که میگی جفا بیشتر جفای پژوهشیه، به این مفهوم که خود اینا تیپای یک دو سه نبودن که تو لوح بیان، ولی خب همچنان که تو مشروطه مثلا 80 تا رساله است که از این رساله ها 3-4 تاش بیشتر شناخته نشده، مورد معرفی قرار نگرفته، ضرورت داره بقیه‌شون هم شناسایی بشن. دیدگاه مثلا آقای محلاتی هم که در حقیقت دیدگاه نوعیه در حد خودش در اون دوره، میباید شناسایی بشه. اینکه نه طیفی داشته، نه پیرامونی داشته، نه تو دوران مشروطه عرض اندام جدی داشته، ولی اون ناینی بالاخره یه چیزی وسط گذاشته و اون چیز وسط مسئله حل کرده. یا مثلا دیدگاه فقه سیاسی آخوند خراسانی مثلا مسئله حل کرده و بسیار بربر بوده، ولی مال آقای محلاتی این چنین نشد. احتیاج مثلا به یه پژوهش داره در کنار رسائل دوران مشروطه، چه رسائل تبریز چه رسائل تهران. این نکته اول. نکته دوم در مورد جانمایه ایدئولوژی اصلاحات، دوران اصلاحات. ببین اون بدنه جنبش اصلاحات که هیچ وقت تشکیلاتی نذاشتن بشه و تشکیلات های رسمی اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم سعی نکردن به این بدنه وصلشن، اون بدنه آرمان ایدئولوژیکش به اصطلاح دموکراسی مشارکتی بود. همین که حدود 10,000 NGO از سال 72 آستانه اصلاحات تا 80 در ایران تشکیل میشه، همین که مردم به طور جدی از شوراهای اول استقبال میکنن، همین که در بعضی از شهرستان‌ها از شورایاری‌ها حتی دوره احمدی نژاد استقبال جدی میشه و شورایاری‌ها موفقه، همینطور که بخش مهمی از صنوف انتخابات مجدد برگزار می‌کنن، همین که اتوریته اتاق بازرگانی ربع قرن خاموشی و طیفش یا بهتر بگیم باند شکسته میشه و و و و و به طور جدی نشون دهنده همون دموکراسی مشارکت طلب، دموکراسی مشارکتی، مشارکت خواهی و تبیین ایدئولوژیک هم داره. یه بخش از تبیینش برمیگرده اصلا به سرفصل انقلاب. انقلاب هم 57 تا 60 میل جدی به یک دموکراسی مشارکتی وجود داشت. مشارکت اصلا یه عنصر شده بود تو جامعه ایران. فرض کن که خب متعدد نمونه بود که کسایی که 2-3 ماشین داشتن ماشینش اهدا می‌کردن. بسیاری از خانم‌های طبقه متوسط به بالا در دستبند و نمی‌دونم زینت‌آلاتشون رو مثلا می‌آوردن به انقلاب و جنگ می‌دادن. روند خیلی به اصطلاح داوطلبانه‌ای هم بود. یا جمعه ها هم دانشجو هم غیر دانشجو تو برداشت به اصطلاح محصول تو عمومه تهران و شهرستان‌های اصلی شرکت ویژه داشتن. کمک‌های اولیه دوران به اصطلاح خونین انقلاب، کلاس‌های کمک‌های اولیه تو مسجد و و و اینا همه شاخص‌های مشارکت بود. از سال 60 به بعد جمهوری اسلامی اینو انحصاری کرد. مشارکت می‌خواد، بیا انجمن اسلامی کارخونه‌ات شو. مشارکت می‌خواد، بیا انجمن اسلامی مرکز محل کارت شو. مشارکت می‌خواد، بیا حراستی شو. مشارکت می‌خواد، بیا امور پرورشی شو. مشارکت می‌خواد، بیا اطلاعات 20 میلیونی شو بعدم بیا تو وزارت اطلاعات ما. اون وقت مشارکت میخواد، بیا از ما حمایت کن برو سوریه. مشارکت میخواد، بیا از ما حمایت کن برو مکه. بیا تو دانشگاه به جای 20 واحد 24 واحد بگیر. به اصطلاح طبقه ممتازه شد. یعنی حامی پروری. مشارکت مبتذل شد. تو دوره اسلام اصلا جلوش گرفته شد. یعنی خب مثلا NGO الان مشکلات خاص خودشونو دارن. خود جریان های اصلی پیشبرنده اصلاح طلب نمیخواستن دموکراسی مشارکتی دو ایران به اصطلاح تعبیه بشه. دنبال در حقیقت یک ارباب رعیتی مدرن بودن. یه گروه فریقه بشینه فکر کنه، بقیه هم بیان بهش رأی بدن و دولتش رو تایید کنن و مجلسش رو تایید کنن. بعد از این حضورهای موردی پای صندوق دوباره برن سر کار خودشون. تبعین ایدئولوژیک برایش وجود داره، برای دموکراسی مشارکتی. تبعین ایدئولوژیک در حقیقت خواستر و خلدستر هم که اون مثلا از تبعین شکست احد به دست میاد. بالاخره با اینکه شورا اونجا شکست خورد، ولی تصریح خدا اینکه آن شورا هر نهادش کن، بعد از اینم مشورت کن، مدارا کن و رضا دموکراسی مشارکتی راه حل ایرانه و اندازه کافی ایران دموکراسی فرهیختگان و نخبگان ارشد رو تجربه کرده. قبل از مشروطه، تو دوران مشروطه، احزاب صدر مشروطه، تا حدودی تو جبهه ملی اول، تو جبهه ملی دوم، تا حدودی تو نهضت آزادی، توی دوران اصلاحات دیگه بالاخره الان نوبت این هستش که این دموکراسی توزیع اجتماعی بشه و مثلا به متن جامعه مشروطه، یعنی هم تبیین تاریخی براش وجود داره، هم تبیین ایدئولوژیک امروزی براش وجود داره، هم تبیین ایدئولوژیک در حقیقت هستی شناسی و هستی شناسانه و کتاب شناسانه.
من منظور تبیین نه میل بود و فضا و نه اینکه ما آیا تبیین براش داریم.
نیروها تبیین نداشتن. نه نه هیچ کدوم نیروها تبیین نداشتن.
چون شما
به عنوان جان مایه بودین، این جان مایه بود که از مشاهده به دست می اومد. وقتی شما مثلا فرض کنید این بالا بشین، بالای پشت بوم بشین، این پیاده رو 10 دقیقه خوب وارسی بکن، از این وارسی میتونی در بیاری تفرد رو، میتونی در بیاری نمیدونم عصبی بودن رو در میتونی بیاری، اینکه هر کی با خودش داره ورد میخونه میتونی در بیاری، میتونی در بیاری بعضی از افراد اصلا کاملا وابسته موبایلشونن، بعضی ها اصلا دنبال خودشون دارن میگنن آدرس نمی، خیلی چیزا رو میتونی دراری از مشاهده به خصوص 74 تا 78 هم میتونی دموکراسی مشارکتی و میلشو در بیاری. حالا این میل نه تئوریزه شد نه پاسخ تشکیلاتی بهش داده شد. اینو میتونی. خب همه خسته نباشن، خیلی ممنون. انشاءالله دو جلسه دیگه هم ما رو تحمل میکنیم، بحثا تموم میشه. بعد از دو جلسه بعضی از بچه‌ها درخواست کردم مثلا بحث آزاد گذاشته بشه به اعتبار اینکه از ابتدا آمدن تا انتها اونها هم دیدگاهاشون رو بگن و دو جلسه با هم همینجا داشته باشیم. انشاءالله تا 4 جلسه دیگه ما خدمتتون خواهیم. خیلی متشکرم.